أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
برای شما همین سوال شاید پیش آمده، سوال کرده یا در ذهنتون مطرح شده است، از چه راه می شود به آنچه که آرزوی معمولا ما هاست رسید؟ اون که حالا این تعبیرهای مختلف گفته می شود، چطور می شود ما هم آدم بشویم؟ این یک راه، این طور چطور می شود ما هم به راه می رسیم؟ گاهی این طور تعبیر میشود، گاهی گفته میشود چطور میشود ایمان ما هم از اون ایمان ها باشد به دل راه یافته است و آثار و لوازمشان. گاهی این طور مطرح میشود که ما چه بکنیم که ما هم یقین داشته باشیم تا اون آثارش در وجود ما ظهور پیدا بکند و زیاده بشود. به این تعبیرها معمولا سؤال ها زیاد میشود و در مجموع هم به یک حقیقت بیشتر اشاره نمی کند، به اون اینکه انسان واقعا از اهل ایمان باشد. همه ما ها این را آرزو میکنیم و طبعا چون آرزو میکنیم به اجمال سعی ها هم میکنیم که این چنین باشد. به اجمال خیلی خلاصه، ولی خب نمیشه. و طبعا به صورت یک سوال در باطن ما همیشه مطرح هست که چطور میشود این چنین و آنچنان شد که بندگان خدا اصلا نمیشود. من خواستم این را که به صورت یک حقیقت هست در جای خودش، یعنی یک حقیقت هست در جای خودش، برای شما امروز به صورت خلاصه توضیح بدهم. چطور می شود ایمان به دل ما راه پیدا بکند؟ اگر بخوام سؤال را به صورت صحیح مطرح بکنیم، باید اینطور مطرح بکنیم: چطور می شود ایمان به دل ما هم راه پیدا بکند؟ ما هم از اونها باشیم که ایمان به دلشون راه یافته و طبعا به دنبالش اون آثار و برکاتی را که چنین ایمانی دارد در وجود ما هم بزرگ برسد. می شود این سؤال را به صورت سریع اینطور هم مطرح کرد: چه راهی هست برای رسیدن به یقین؟ چطور می شود انسان از اصحاب یقین باشد؟ چطور می شود انسان از اهل یقین باشد؟ این طور هم مطرح می شود سؤال درسته. دو صورت صحیح برای طرح این سؤال هست: چطور می شود ما از اهل ایمان قلبی بشویم و چطور می شود ما از اهل یقین بشویم، و هر دو هم یک حقیقت اشاره می کنند. این خوب سؤالی است به جا و آرزویی است به جا، اما راهش را ما می خواهیم ببینیم که کدام راه است. اون وقتی که این سوال در وجود ما ها و در دل ما ها و در ذهن ما ها مطرح می شود، معمولا ما فکر می کنیم یه راه دیگری در این بین هست یا راه های مرموزی هست که می شود از اون راه دیگر یا راه های مرموز به ایمان قلبی رسید یا به یقین رسید که ما نمی دانیم. فکر می کنیم گاهی اینطور خیال میکنیم که ممکن است راه های میانبوری باشد که زیاد زحمتی نداشته باشد که ما از اهل ایمان قلبی بشویم و از اهل یقین بشویم. راه های کم زحمت خیلی آسان، اینها همش خیال است. راه رسیدن به ایمان قلبی، راه رسیدن به یقین. خوب دقت کنید که موضوعی که صحبت میکنم چیست؟ همون چیزی که شما ها و ما ها معمولا آرزو میکنیم و در پی راهش هستیم، به دنبال این هستیم که از چه راهی باید رفت به ایمان قلبی پیدا کرد، چگونه باید کرد و یقین پیدا کرد. ایمان قلبی با یقین گفتم یک مسئله حساب بکنید که در حقیقت یک است. این را من امروز میخواستم توضیح بدم. چطور میشود؟ از چه راهی؟ گفتم، الان اشاره کردم، باز تکرار میکنم: فکر نکنید راه دیگری داشته باشد غیر از اونی که از خود قرآن استفاده میشود. فکر نکنید راه میانبری داشته باشد که بی رنج و زحمت تمام بشود. فکر نکنید که این چیزی که به یک شبه به انسان عطا میکنند و تمام میشود. فکر نکنید که این یک راه مرموزی دارد. اینا همش فکرهای دیگه است. این فکرها نمی گذارد انسان اون راهی را که خود قرآن برای این موضوع بیان کرده است اونجا خوب باور میکند. این خیالات هی در مرزش، در دلش، در ذهنش هی جولان میکند و فکر میکند باید راه های دیگه پیدا کند. راه یکی بیش نیست و اون عبارت هست از خود عبادت و مجاهدت وجودی. حالا توضیح خواهم داد، منتها مطلب رو هم که کلمه به کلمه میگم خوب در نظر داشته باشید. راه رسیدن به ایمان قلبی، راه رسیدن به یقین، اونا که اسماش رو شنیدیم و آثار و برکاتش را از اهلش به گوش ما خورده است و قرآن نقل می کند و روایات نقل می کند، راه رسیدن به ایمان قلبی، راه رسیدن به یقین فقط عبادت است. یعنی چه عبادت؟ یعنی سعی است، یعنی مجاهدت عبودی است، یعنی از اون راهی که خود خدای متعال از طریق رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین از طریق حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمع ائمه معصوم صلوات الله علیه مجمع این بیان شده است که راه عبودیت خدا چیست. همون راه را ما خوب بشناسیم و خوب در پیش بگیریم، مشغول باشیم به مجاهدت عبودی، به اصطلاح معروف این مجاهدت عبودی را اگر با شناخت راه ادامه بدهیم، همین مجاهدت منتهی خواهد شد به این که ایمان به دل راه پیدا بکند. خواستید اون تعبیر دیگر را بگید، منتهی خواهد شد به این که ما از اصحابش باشیم، از اصحاب یقین باشیم. مخصوصا این تعبیر دوم خیلی به اسلام مورد سوال میشود، دقت بکنید چگونه میشود ما از اهل یقین باشیم؟ باید عبادت کرد به یقین رسید. فقط دلیلش آیه 99 سوره هجر که صاف صریح قرآن هست و این صریح قرآن را قطعات زیادی در زیارتنامه ها، در جاهای دیگر، در دعاها و در اشارات روایات و در صراحت روایات کاملا این صریح قرآن را می شود پیدا کرد. آیه 99 سوره هجر که می گوید آیه آخر سوره هجر است، آیه 99 هم هست آیه آخرش، می فرماید که وعبد ربک حتی یأتیک چی؟ حتی یأتیک الیقین. این آخرین آیه سوره هجر است. خطاب می کند، خطاب اصلش اول اگر فرض بکنیم به رسول الله هست و به سریان از رسول الله، سریع رسول الله، خطاب من شماست. می فرماید که وعبد ربک، پروردگار خودت را عبادت بکن، حتی یأتیک الیقین، تا یقین به تو روی آورد، تا یقین به تو بیاید، تا یقین به تو برسد، تا تو به یقین برسید. این صاف سریع قرآن است، هیچ جای تعبیر و توجیه هم نیست. البته ممکن است شما بروید بعضی از تفاصیل مراجعه بکنید و ببینید که اینجا اینجور هم تفسیر شده است این آیه که عبادت کن به پروردگار را، مشغول عبادت باش تا اون وقتی که مرگت برسد، روز مرگت برسد. خب این از باب به اصطلاح تطبیق است، اصل معنا همان است تا یقین بیاد. اما یقین یک نظر چون اون وقت شروع می شود برای اونا که اینجا شروع نشده است، اون وقت شروع می شود که مرگ بیاد، طبعا اینجور هم چی شده است؟ معنی شده است. فعبدالرب تعالی کنه. خیلی روشن است که راه رسیدن به یقین، به منزل یقین، به مرتبه یقین، به مقام یقین، هر تعبیری بکنیم درسته، این راهش جز پرداختن به مجاهدت و عبودی، به عبادت، هیچ راه دیگری ندارد. اینجا باید این حقیقت را من در همین مرحله برای شما شرح بدم. ممکن است شما بروید یا همین الان اینجا تصور بکنید که چه رابطه ای هست بین عبادت کردن، مشغول به مجاهدت و عبودی شدن، از صراط مستقیمش البته با شناخت صراط، نه بی شناخت صراط و نه در صراط آمیخته به حق و باطل، در صراط مستقیم، چون قبل از عمل باید انسان شناخت درست داشته باشد چگونه است راه عبودیت. اون راه صحیحی که قرآن ارائه میدهد کدام است؟ اونی که در سقلین ارائه میدهد کدام است؟ این کتاب اطلاس ارائه میدهد کدام است؟ اول انسان باید بشناسد راه عبودیت را، چگونه وارد بشود، قدم به قدم چطور پیش برود، مراتب عبودیت را چطور تعیین کند، منازل را چگونه تعیین کند، این اول باید بشناسه، بعدش شناختش، یعنی با شناخت درست صراط مستقیمی که کتاب و اکرت بیان می کند به مجاهدت بپردازد و به یقین برسد. در صراط مستقیم ممکن است میخواستم اینو بگم که در ذهن شما اومد این سوال مطرح بشود که چه رابطه هست اگر ما واقعا بین این مسئله که انسان به مجاهدت عبودی بپردازد و برسد به اونچه که اسمش را چه مینامیم، اسمش را یقین مینامیم. یقین چه رابطه دارد من اگر به عبادت پرداختم با اون؟ یقین مگر یک منزلت نیست، مگر یک به اصطلاح حالت و خصوصیت قلبی نیست؟ یعنی مال قلب است دیگه، توجه داشت باشید. یعنی اولا خود از خصوصیات چیست؟ از خصوصیات قلبی، یک چیز قلبی است، یک چیز باید گفت دیگه، چون نمیشه گفت درک است. درک از یکی از گوشه های یقین است، درک مخصوص. حالا بعدا توضیح میدم چه رابطه ای ممکن است در ذهن من و شما. خوب دقت بکنید، ممکن ما یعنی خودش خود را اینجور نفتر شد و حتی این نگذارد که ما خوب باور بکنیم که راه رسیدن به یقین چیست؟ عبادت است. حتی این سوال ممکن نگذارد ما خوب یقین بکنیم. چه رابطه ای هست من از امروز با شناخت خوب راه به مجاهدت جدی صادقانه مخلصانه بپردازم و این به تدریج منتهی بشود به یقین؟ رابطه چیست؟ اینو دقت کنید که ممکن است در ذهن ما این سوال پیش بیاد و حتی بود گفتم نگذارد برای ما مسئله خود جا بیفته، چون یک صورت مبهمی نشان میدهدم. چه رابطه هست من اگر شب و روز به عبادت در صراط مستقیم البته پرداختم به یقین میرسم؟ یعنی چه رابطه دارد باید؟ اینجا جواب این سوال را باید به شما اینطور عرض کنم که رابطه خیلی چیزها به حکم عقل ما برای ما نمیتواند حل بشود. دقت میکنید، رابطه خیلی چیزها به حکم عقل ما، یعنی به اقتضای عقل محدود ما نمیتواند برای ما مفهوم بشود. یعنی عقل و فکر محدود ما نمیتواند بفهمد رابطه بین مجاهدت و عبودی و بین یقین چیز که این به آن میرساند. دقت میکنید، این رابطه را عقل و فکر محدود نمیتواند بفهمد. ممکن است کسی عقل بالا داشته باشد رابطهش را هم بفهمد، اما عبور ما و افکار ما که عبور افکار عادی و معمولی است این مسئله را نمیفهمد. اصلا من به سلوک عبودی پرداختم من بگردیم برسم؟ چرا؟ چرا؟ چراشو نمیشود فهمید. همینقدر باید پرداخت و چه کرد؟ دید و سلام و قدرت بچه حتی یعطی کل یعنی. حتی اگر شما یه مقدار از اهل اشارت و رمز باشید که بعضی ها هستند از قرآن می فهمن، خود همین آیه به اشاره و رمز می گوید شما چی کار داری؟ تو مگر نمی خواهی به یقین برسی؟ چی کار باید بکنی؟ چی باید بکنی؟ از ما بشنو که و قدرت بر تو چی کار داری؟ چی؟ رابطه چی؟ حساب کتاب چی؟ ما میفهمیم، میدانیم، تو نمیدانی و عبود رفت به عبادت به پرداز و همون جا که لقینش میرامیم میرسیم. رابطهش را نمیشود عبور عادی بفهمن، افکار عادی بفهمن. حتی این را هم شما عرض کنم که خود شما اگر یه وقتی توفیقی بود از خدا که خیلی بعید است برای ما و شما چنین توفیقی باشد، اگر چنانچه توفیقی شد یه وقتی در صراط مستقیم به معنی کلمه به مجاهدت و بودی پرداختید، خودتون یواش یواش مدتها عبت مدتها ادامه پیدا می کند اول تزیده. یعنی این طور نیست در اون روزهای اول انسان به یقین برسد، باید به قول معروف خیلی طولانی باید به مجاهدت صادقانه پرداخت دردمندانه در صراط مستقیم. در یک از یک جایی شروع می شود یقین به اصطلاح در وجود انسان چه بکنه؟ بروز پیدا می‌کنه. با یه مقدمات خاصی هم پیش می آید، عالمیست در جای خودش برای اهل خودش. و خود شما اگر به این مسئله پردازد به اون وقتی می‌بینی که آثارش یواش یواش شروع می کند، خودتون اگر بخواهید یک دفعه مگر بفهمید که رابطه شیه، خود شما حتی تعجب میکنید، میگه که شما همون هستی که قبلا بودید، عقاید شما همان است، افکار شما همان است، اما چیزهای دیگری پیش آمد در این بین. خودتون حتی رابطه را اگر از اهلش باشید و
در اون وقتش به عقل نمیفهمید اما به عین مشاهده میکنید، به عین یعنی به شهود مشاهده میکنید. از یه جای شروع میکند یقین، بعد از اینکه مدتها انسان به مجاهدت پرداخت و عبود را به کرتای از یه طریق، از یک جای شروع میکند و رو به اشتداد میگذارد، یعنی هی شدت پیدا میکند، یعنی کاملتر میشود. حالا اشتداد را کاملتر گفتیم درست، هی کاملتر میشود و در درجات یقین انسان پیش میرود. خب به یقین که انسان رسید، منزل یقین، مرتبه یقین یا مقام یقین، این حالا راهش این است که گفتم و این هم توجه کرده که رابطش را نمیشود فهمید، باید فقط این مسئله پرداخت. و بنابراین شما اگر یه وقتی خواستید از اهل یقین باشید، بسم الله، باید به آنچه که بر اساس عقل و فکر خودتون یافته اید و معتقد شده اید مشغول باشید به عمل. اون وقتی به عمل مشغول شدی جدی و مدت ها به مجاهدت پرداختید، شما یواش یواش منزل یقین خواهید رسید و در بعدش که رسیدید در مدارج و مراتب و مراحل یقین پیش خواهید رفت که دیگه اون خودش مراتب دارد، مدارج دارد. و چون اینجور است، مراتب و مدارج دارد، اون سوالی که گفتم ممکن است اول به ذهنتون بیاد وقتی اون تعذرات ائمه خطاب میکنیم که لقد عبدتم الله مخلصین و جاهدتم بالله حق جهادی حتی اتاکم الیقین، نه یقین اول بود، یقین ما در مراتب عالیه، یعنی اونا از اول از اهل یقین بودن ولی هر چی مجاهدت میکردن یقین اونها چی میشد؟ بیشتر میشد. از کنم که در اینجا حالا به این روایت از نسبات شریعه بیان امام صادق صلوات الله علیه هم قطعی میخوانم، ترجمه میکنم به شما که در اتفاق درجات یقین است و خوب دقت بکنید. باب 87 از نسبات شریعه است، 87 در خصوص یقین، در خصوص درجات یقین چند جمله از اینجا میخوانم. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود: الیقین یوصل العبد الى کل حال سنی و مقام عجیب. امام صادق فرمود یقین عبد را، بنده را میرساند به هر حال سنی، یعنی حال خوب، سنی ساده منش خوب، هر حال خوبی را شما خوب، یعنی در حال عبودی خوب، هر حال خوبی را شما بخواهید به دنبالش باشید، قبل از یقین به انتظارش نشستن بیجاست. باید در کجا یافت؟ در یقین یافت. همه حالات خوب در یقین است، در مقام یقین است. همه اون چی که شما با میشنویم از احوال انبیا، ائمه، صالحان، در قرآن، در روایات، در داستان ها، در حکایت ها، یا مثلا احیانا از غیر انبیا و ائمه، از کسان دیگر، از اهل عبادت و اهل باطن و بندگان مخلص و خالص خدا و از اخیار و خوبان، اینها هر چی میشنوید به یقین میرسد. قبل از یقین که مرحله عقیده قلبی و فکری و ذهنی است که مال من شماست، اون حالات و اون مقامات و اون عجایب اصلا معنی ندارد. دقت بکنید، فرضای امام صادق فرمود الیقین یوصل العبد الى کل حال سنیه، یقین بنده را به هر حال خوبی میرساند و مقام عجیب، به هر مقام عجیبی هم میرساند. بعد امام فرمود اخبر رسول الله صلی الله علیه و آله عن عظم شأن الیقین. رسول اکرم صلوات الله علیه خودش خبر داد از عظمت شأن یقین، از عظمت شأن یقین. کی خبر داد؟ امام صادق فرمود کی خبر داد؟ این ذکر عنده، اون وقتی که در نزد رسول الله صحبت شد که ان عیسی ابن مریم علیه السلام کان یمشی علی الماء، صحبت شد نزد رسول الله که عیسی ابن مریم روی آب راه میرفته. نزد رسول الله امام صادق فرمود نزد رسول الله صحبت شد که عیسی ابن مریم روی آب راه میرفت، حضرت عیسی سلام الله علیه. فقال رسول الله فرمود که لذداد یقینه لمشا فی الهوا، اگه یقینش بالاتر هم میشد در هوا هم راه میرفت. یعنی این دلیل بر این است که یقین چی داره؟ درجات و مراتب داره. لمشا فی الهوا، قال امام صادق فرمود به هازا، و تدل به هازا ما میفرماد پس با این بیانش رسول الله دلالت و هدایت کرد به این معنا که ان رتب الانبیاء علیهم السلام مع جلالت محلهم من الله کانت تتفاضل. بیان رسول الله به ما فهماند که رتبه های انبیاء علیهم السلام با اینکه محل و منزلت همه اونها بالاست، اما با این همه با همدیگر چی میکند؟ تتفاضل، فرق میکند. علی حقیقت الیقین مرتبه انبیاء با هم فرق میکند، به لحاظ فرقشون در مرتبه چی؟ در مرتبه یقین. بعضی یقینشون بالاست، طبعا مرتبهش از اون یکی چیه؟ بالا میشود. داغی فقط با یقین است که انبیاء با هم دیگر متفاضل میشوند و مراتبشون متفاضل میشود. ولا نهایت زیادت یقین علی الابد، بعد امام صادق فرمود که نهایتی هم برای یقین و مراتب یقین و زیاد شدنش نهایتی هم نیست.